امروز سه‌شنبه 26 بهمن 1395.
السلام علیکم و الله شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در نوع دوم تفویض بود که نسبت به مهر ذکر اجمالی میشه ولی تعیین مقدار به عهده زوج یا زوجه گذاشته میشه، که اگر به عهده زوج گذاشته شد اختیار با او هست در دو طرف قلت و کسرت، و هر مقداری که معین بکنه مقبوله، به خاطر اینکه خودش علیه خودش حکم میکنه در حقیقت و از اول قبول کرده که خودش معین بکنه و زوجه هم به عهده او گذاشته و هم پذیرفته. اما اگر تعیین مقدار به عهده زوجه قرار بگیره، نسبت به طرف قلت آزاد، هرچه کمتر بگه اشکالی نداره، ولی نسبت به طرف کسرت فرمودن که بیش از مقدار مهر و سنه حق نداره. و یک روایتی شاهد بر این مسئله ذکر کردن که راوی سوال میکنه صریحاً که دلیل این که در طرف زوج مخیر است قلتاً و کسرتاً ولی در طرف زوجه فقط در طرف قلت مخیره ولی در کسرت محدوده به مهر و سنه است، و مهر و سنه هم 500 درهم هست. روایت دلیلش رو اینطور ذکر فرموده است که به خاطر اینکه قد حکمت ها فهو مخیرون، ولی در این طرف قد حکمت ها معذرت میخوام، در طرف مرد که اختیار با مرد باشه قد حکمت ها، و در طرف زن قد حکمت ها، یعنی به هر حال فلسفه یا دلیل مسئله رو فقط همین ذکر کرده که حکم به تعیین مقدار را زن به عهده مرد گذاشته و مرد میخواد بپردازه، و چون مرد میخواد بپردازه از جیب خودش میخواد بده و تعیین رو، حکم تعیین رو هم حاکم شده این حکومت رو زن بهش داده، گفته اختیار با خودت. اما در طرف ما زن اگر بخواد حاکم باشه برای تعیین مقدار، مرد به عهده زن گذاشته و وقتی به عهده زن گذاشته، خب در طرف قلت به ضرر خود زن مانعی نداره، هرچه خودش میخواد، اما به طرف کسرت میخواد از جیب مرد معین بکنه و چون میخواد از جیب مرد معین بکنه، قد رددت هو الاسنه. و تو روایت هم داره که سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خمسمعه درهم نسبت به ازواج و بنات خودشون. این تا اینجا مسئله تقریبا متن شرایع و شارحین هست و بیان هم اجمالا شده بود. اولا یه نکته اینجا صاحب جواهر دارن در اول بحثشون که تفویض اجمالی معناش اینه که اجمالا معین بشه ولی تعیین مقدار به عهده زوج یا زوجه. یعنی چه که اجمالا معین بشه؟ این اجمالا معین شدن یعنی بالاخره مقداری رو ذکر میکنن یا نه؟ اگر مقدار ذکر بشه که خب همون میشه مهر مسما و همون اولیست. اگر مقدار ذکر نشه، این معناش همون به عهده احد طرفین گذاشتن است و این اجمال در حقیقت تعیین مهریه نیست. تعیین مهریه را به عهده احد از طرفین گذاشتن، این ذکر مهریه اجمالا نیست. درستم میفرمایند و این معناش اینه که مهری در کار باید باشه، منتاش به عهده احد طرفین گذاشته شده. این یه نکته که مقصود از ذکر اجمالیه در مرحله اول، نه یعنی یک مقدار یا اجمالا گفته بشه که مهریه ای در کار هست یا نیست، نه، یعنی تعیین مقدار به عهده احد طرفین. این به معنای اینه که پس مهریه در کار هست، بیشتر از این نیست معناش. خب این در حقیقت یه نکته دقیق ادبی یا تعبیر عبارتی میشه که در عبارت شرایع فرمودن تفویض نوع دوم ذکر اجمالی است و بعد تفصیلش به عهده احد طرفینه. این ذکر اجمالی یعنی تعیین مقدار به عهده طرفین، خیلی مسئله مهمی نیست. اما مسئله بعد اینه که آیا عهده ثالث هم که خارج از هر دوی زوج و زوجه هست میشود گذاشت؟ در نصوص چنین چیزی نیست و روایتی هم که در این باب وارد شده بود راجع به فلسفه مسئله واگذاشتن به عهده احدهما و چرا در طرف مرد مخیر است قلتن و کثرتن اما در طرف زن قلتن تنها مخیره، روایت همینو میگو. اما میشود به عهده دیگری گذاشت، مثلا زوجین به عهده پدر زوج بگذارن، به عهده پدر زوجه بگذارن، به عهده حتی ولی امر بگذارن، به عهده حاکم شهر بگذارن، به عهده کسی که به نوعی میتواند ولایت داشته باشد درباره زوج و زوجه. آیا میشود در تفویض اجمالی این مسئله یا نه؟ میفرمایند اطلاقات ایجاب میکنه که بلا مانع باشه. چه اشکالی داره؟ چون تعیین مهر که رکن در عقد نیست، اگر اصل مهرم ذکر نشه نکاح مانعی نداره و عقد نکاح صحیحه. وقتی تعیین رکن نیست و میشود به عهده زوج گذاشت، به عهده زوج گذاشت، خب به عهده غریبه هم میشود گذاشت، چه مانعی داره؟ اون تا به عهده غریبه گذاشتن، ایشون میگن تا حدود اون غریبه بیگانه از زوج زوجه نباشه، مثلا پدر زوجه پدر زوجه است و یا ولی شرعی است مثل جد عهد ما و یا ولی شرعیه مثلا میگه هرچه آقای محل فرمودن، مثلا هرچه رهبری گفتن، چه مانعی داره اگر زوج و زوجه الان توافق بکنن بر نکاح، بعدم بگن که چون به ما قول دادن که مثلا رهبری عقدشو بخونن، مهریه رو میذاریم به عهده رهبری، هرچه تعیین کردن، اشکالی مگه داره؟ مگه مانعی پیش میاد؟ نفعی نشده است در روایات، ولی به عهده غیر گذاشته شدن فقط اب و زوج و زوجه گفته شده، اما غریبه گفته نشده. خب گفته نشده درسته، اما نفیش چون نفی نشده بلا مانعه. خب اینم و بعدم یک نیم صفحه‌ای درباره همین مسئله صحبت میکنن که اون غریبه وقتی میخواد تعیین بکنه مثل زوج، چون از دو طرف حاکم شده مخیر در قلت کسرت هر دوه، مثل زوج میمونه، چون هم زوج هم زوجه دوتایی او رو حاکم قرار دادن، یعنی اختیار بهش دادن، چون اختیار بهش دادن باید در دو طرف قلت و کسرت آزاد باشه، بتونه زیاد یا کم از مهر و سنه و کمتر از مهر و سنه قرار بده و یا به هر حال حدی براش معین نیست. این مسئله رو خواستیم رد شیم، ولی من یه چیزی به ذهنم هست که میخوام نظر آقایون عرض کنم اگر بپذیرید. بعد از اینکه ما روایات متعدد و تقریبا متواتر داشتیم در معنی مهریه که ما تراز یا به، اگر ما تراز یا مهره و هر چرا که دو طرف راضی باشند، این که در طرف زوجه اگر اختیار به زوجه داده شد بیشتر از مهر و سنه نمیتونه قرار بده، ولی کمتر هرچه در طرف غلت آزاده ولی در طرف کسرت آزاد نیست و به روایت استدلال میکنن، روایت چنین دلالتی نداره. و وقتی روایت دلالت نداره، حالا روایت رو میخونیم، وقتی روایت چنین دلالتی نداره، بله اشاره ای داره که وقتی به اختیار زوج گذاشته شد مثل این است که مرد به زن میگه شما مهر و سنه رو قرار بده. ولی من میخوام عرض بکنم که چرا زن آزاد نباشه در تعیین قلت و کسرت هر دو اگر به اختیارش گذاشتیم؟ یعنی اگر شرعاً منعی نداره که تعیین مقدار مهریه به عهده زوجه گذاشته بشه، در طرف کمی چون به ضرر خودش مانعی نداره، ولی در طرف زیادی بیشتر از مهر و سنه نمیتونه. چرا نمیتونه بیشتر از مهر و سنه؟ اگر مرد به اختیارش گذاشت بیشتر از مهر و سنه، مهر و سنه 500 درهم، این میگه 600 درهم، میگه 700 درهم، معنیش چیه؟ بعد از اینکه اطلاقات روایات ما ترازه یا به میگه مهر حد معینی نداره، مهر نه در طرف قلت نه در طرف کسرت حد نداره، منتها بهتره البته مهر و سنه باشه، اونو قبول داریم، اون یک امر مستحب جداییه که بهتره بیشتر از مهر و سنه نباشه، اونم به دلیل یه تعدادی روایات که مناسب است کمتر بگیرید، مناسب است اندازه مهر و سنه بگیرید، بیشتر از مهر و سنه نباشه. اما اینکه اگر در تفویض می شود به عهده زوج گذاشت تعیین را و در طرف قلت مخیر است و می تواند هرچی کمتر بگذاره اشکالی نداره چون به ضرر خودشه، اما به نفع خودش نمی تونه، چرا به نفع خودش نتونه اگر زوج در اختیارش بگذاره؟ من این در روایات وجود نداره، در قواعدم وجود نداره. بنابراین من میخوام عرض بکنم که چه در طرف زوج چه در طرف زوجه، اگر تفویض شد و تعیین مقدار مهریه به عهده زوج گذاشته شد یا به عهده زوجه گذاشته شد، صرف این که زوج را زوجه حاکم کرده است و تعیین مقدار مخیر است، با چون از جیبش میخواد بده هرچه معین کنه ولو زیاد یا کم مقدار داره، و صرف این که در طرف زوجه مرد او را مخیر کرده است معناش این است که ردتها الى محرسونه. چرا ردتها الى محرسونه؟ اگر مرد او را مخیر کرده است در تعیین مقدار معناش رد محرسونه نیست، معناش معترضه یا به. اگر خود زن گفت به جای 500 درهم 600 درهم باشه، حالا در طرف قلت هرچه بسیار خوب ضرر خودشه، اما در طرف کسرت چرا محدود به محرسونه باشه؟ چون ادله میگوید مستحب است محرسونه، اختیار دادن مرد به زن معناش این نیست که بیشتر از محرسونه نمیتواند. بنابراین در تفویض به نظر من هیچ وجهی برای تعیین این طرف یا اون طرف و محدود کردن یکی از این دو طرف وجهی نداره. باید گفت که هر دوشون مخیرن در کم و زیاد و میتونن. روایت رو ملاحظه میفرمایید، اونی که استناد میکنن که چرا در طرف زن فقط به اصطلاح قلت رو میتونه ولی کسرت رو از محرسونه نمیتونه، روایت اینه و مسند ذالک اخبارهم که روایت زراران الباقر علیه السلام فی رجلن تزوج امرأتن علا حکمها حالا لا یدوده به حکمها محرون سا آل محمد اسم آشر آقویه و نکران قلتو. اینجا مورد بحثه از وسط روایت که محرسونم عبارت هست از 12 اوقیه و نش، گفتیم نش 25 تاست و خب وزن و خمسه معت درهم من الفضه. قلتو ارعیت انتزوجه ها علا حکمهی و رضیت، قال ما حکم بهی من شیئن فخب جائزن لها قلیلن کان او کسیرن. قال قلتو کیف لم تجز حکمها علیه و عجزت حکمه علیها، چطوره که در این طرف که زن به عهده مرد میگذاره در دو طرف مخیر است برای کم و زیادی، ولی لم تجز حکمه علیها و این طرف در طرف این که مرد به عهده زن بگذاره چرا جایز نباشه بیشتر از محرسونه؟ سوال میکنه از امام علیه السلام. فقال لأنه حکمها، یعنی مرد اون زن رو حاکم قرار داده است. فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و تزوج علیه نساءه، به خاطر اینکه مرد او را حاکم قرار داده است، چون مرد او را حاکم قرار داده است لم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیشتر از سنت رسول الله براش جایز نیست. چرا جایز نیست؟ حضرت فرمودن چون او را مرد حاکم کرده است بیشتر از محرسونه جایز نیست. و بعدم یه جمله دارن که فردتها الی السنه، مثل این است که مرد او را به سنت رد کرده است. نه، کی گفته است که ردتها الی السنه؟ معناش ردتها الی السنه، ردتها الی السنه نیست. اگر مرد گفت که به زن گفت در این مرحله تفویض تعیین مقدار به عهده شما، هر چی گفتی من قبول دارم، وضعیت مرد وضعیت خیلی خوبیه و برای تعیین محرم که ما ترازایا به هم محرم که حدی نداره، قلتن کسرتن مستحب، البته بیشتر از محرسونه نباشه. پس اگر مرد زن را برای تعیین مقدار حاکم قرار داد چرا معناش محدود شدن به محرسونه باشه؟ این روایت میگه که جواب سوال طرف را طرف میپرسد چرا این طرف جایز است اون طرف جایز نیست، حضرت فرمودن لأنه حکمها فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله، چون مرد او را حاکم کرده است و در این حاکمیت بیشتر از این نیست که بیشتر از سنت رسول الله عمل بکند فردت تها الى سنت، مثل این است که این مرد او را به سنت رد کرده است. خیلی خوب، اگر تصریح کرد علا قول معروف رو علال این و علا روسنا و علا عیوننا، اگر مرد به زن گفت که تعیین مقدار مهر و سنه به عهده شما به شرط این که بیشتر از مهر و سنه نگی، خیلی خوب، مانعی نداره. ولی اگر اینو مقدار رو معین نکرد، ردت تها الى سنت نبود و گفت که شما مخیری در تعیین مقدار و زن هم قبول کرد بیشتر از مهر و سنه باشه یا کمتر باشه، دو طرف مخیر است، چرا تخییر در طرف مرد باشه و در طرف زن نباشه؟ صرف این که مرد را زن حاکم کرده است و از جیبش میخواد بده، این سبب میشه که کم و زیادیش مخیره. صرف این که در طرف زن میخواد از جیب مرد بگذاره و به ضرر خودش اگر زیاد بگه به ضرر مرد داره میگه، خب اگر خود مرد راضیه که به ضرر خودش بیشتر باشه که اشکالی نداره، مگر تصریح کرده باشه. بنابراین علل قواعد من این نباید باشه الا این که تصریح بکنه. اگر تصریح کرد علل رأس بل این، یعنی مرد به زن گفت که شما در تعیین مقدار مخیری ولی در طرف کسرت بیشتر از بحر و سنه نباید قرار بدید، خیلی خوب، یعنی مخیری کمتر و تا حد سنت، حد معین کرد، خیلی خوب. اما اگر حد معین نکرد ردت تها الی سنت، ما مشخص نیست. ما قبول نداریم که صرف این که مرد زن را حاکم قرار داد در تعیین مقدار، این سبب بشد که معناش این باشه که بیشتر از مهر و سنه نمیتونه. چرا؟ چون حضرت بیشتر از این نفرمودن که ردت تها الی سنه، چون پیغمبر اکرم برای زنهاشون و دخترهاشون بیشتر از این مقدار قرار ندادن و مرد هم وقتی به زن میگه اختیار با شماست، یعنی همونجور که پیغمبر گفتن، از کجا این معناش بود؟ چی گفته است که معناش این است که تعیین مهر و سنه؟ ردت تها الی سنه یعنی مرد گفته است اختیار با توست در تعیین مقدار، این معناش این است که حتما مقدار مهر و سنه باشه؟ نه، گفته تعیین با توست، اگر ذکر بکنه بله، وقتی ذکر نکنه من به نظرم بلا اشکال میتونه باشه. این یه نکته است که اگر قبول کنید به نظر من تخییر در هر دو طرف میتونه باشه. حالا منم تنها نیستم در این نظری که عرض میکنم، دیگرانم کلماتشون اشاره دارن. خیلی خوب، این یه مسئله. بنابراین قواعد میگوید در تفویض نوع دوم، اولا معنای ذکر اجمالی، یعنی این که تعیین را به عهده کسی بگذارد، چه زوج چه زوجه و چه قریبه، قریبه ای که تا حدودی مرتبط باشد با زوج و زوجه، مثل ولی امری سه حاکمی روحانی، یک کسی که مثلا محترم از اینا، البته تقید هم نداره. عبارات صاحب جواهر اینجور است که اون قریبه حتی 100% قریبه هم که باشد هیچ مانعی نداره. اگر گفت که آخوند محل، نه نگفت آخوند محل، گفت حاج آقا فلانی که آدم معتمدیه توی فامیل، یا نه معتمد است تو محل، میشناسنش میگن آدم خیلی خوبیه، هرچه فلانی گفت من قبول دارم. اگر زن اینو گفت یا مرد اینو گفت، چه اشکالی داره که تعیین مقدار به عهده غریبه گذاشته بشه و غریبه هم هیچ رابطه خاصی با نه زن و نه مرد رابطه خاصی نداره، رابطه ولایتی و که اسم اون رابطه ولایتی سبب تعیین مقدار باشه، نه هیچ رابطه نداره، آدم معتمدیه، همه قبولش دارن، زوج و زوجم همه قبولش دارن. معمولا تو هر محلی یک کسی پیدا میشه که معتمد مردم حساب میشه. همین الان هم در متون قانونی هم ما این مسئله خیلی داریم که در شورای شهر مثلا باید یکی از معتمدین مردم، در حقیقت افراد معتمد انتخاب بشن، یعنی مورد اعتماد مردم باشن. حالا اون معتمد روحانی نیست، معتمد امام جماعت مسجدشون نیست، معتمد یک حاج آقاییست که تو بازاری اداری بازاری کاسبه، ولی همه قبولش دارن. چون همه قبولش دارن، زن شوهر در این تعیین مهریه عقد رو میخونن، میگن تعیین مهر به عهده هر چه فلانی گفت ما قبول داریم، و دو طرف به عهده او بگذارن. این بلا اشکال مانعی نداره و صاحب جواهرین هم قبول میکنن، یعنی عباراتشون جوریست که لازم نیست حتما اون قریب یک نوع ولایتی بر دو طرف داشته باشه، نه هیچ ولایتی هم نداشته باشه ولی معتمد باشه، بلا اشکاله. خب از این مسئله بگذاریم. یه عبارتی صاحب شرایع دارن در متعه، نه متعه به معنای نکاح تمتع، بلکه متعی که گفتیم اگر کسی زنی را گرفت و بعد قبل از دخول خواست طلاقش بده لها متعه، ولو ما تلحاکم قبل الحکم قبل دخول، که بعد عرض میکنم ولها المتعه و بیالا صلاحت ما. یه عبارتی دارن که متعه مخصوص اون زنی است که طلاق داده شده باشه و دخول به او نشده باشه، چون دخول محقق مهر المثل و آیه شریفه هم تصریحا داشت که لا جناح علیکم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، لا جناح علیکم و متعوهن متاعا حسنا و متعوهن علی الموسع قدره و علی المختر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. من آیه را رو بکنم که غلط نخونم، ملاحظه میکنید اینو بحث کردیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ولی لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، چون تعیین فریضه رو گفتیم همینطور که در بد و امر زن و شوهر میتونن ترازی کنن روی یک مبلغی، بعد از عقد میتونن ترازی کنن روی یک مبلغی، ترازیه به هر مبلغی اون مهریه است، ابتداعا هست انتهاعا هم هست بعد از عقد هست تا آخرا میتونن قبل از دخول، ولی بعد از دخول دیگه میشه مهر المثل و مهر المثل باید معین بکنن. آیه هم همینو میگه، میفرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. متعوهن متاعا، یه چیزی به زن بدید، عقد کردید، دخول نشده، فرض فریضه هم نشده، مهریه معینی هم ذکر نشده، تصمیم گرفتید طلاق بدید، اشکالی نداره طلاق بدید، لا جناح علیکم، اما یه چیزی بهش بدی، معنا ندارد که عقد میخونید، بله تماسی هم ندارید، البته تماس در اینجا هم مقصود عدم دخوله، ولی بر روایات باب رو اتفاقا مراجعه کنید، روایات باب در اینجا خیلی زیاده، در باب مهور مرحوم صاحب وسائل حدود 60 باب تعیین کردن و تقریبا 7-8 تاش مربوط به مهور اما و عبیده، ما بقیش مربوط به همین مسائلیست که تا حالا بیشتریش رو ذکر کردیم و همین روایات در حقیقت میگه و شاید نسبت به ما ترازای علیه و تعیین معنی مهر از ذکر کردن متواتر هست. خب حالا اگر عقد خونده شد، نه مس هست یعنی دخول نیست و نه فرض فریضه هست، مالم تمسوهن او تفرضولهن فریضه، اینجا متعوهن نمتاهن، این متعوه و نمتاعن این سبب شده که محقق در اینجا می فرماید پس متاع فقط مخصوص زن مطلقه است که فرض فریضه ای نشده باشه براش و دخول هم نشده باشه. درست نمیگن، چون فرض فریضه مهر را به مهر المسما معین میکنه، دخول مهر را به مهر المز معین میکنه، ولی ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه اینجا متعوهن متاعن، بنابراین متاع و متعوهن متاعن علی الموسع قدر و علی مختر قدر و هم دو سه بار گفتیم دیگه، یعنی هر کس به اندازه تواناییش، ولو تو عبارات روایات و تو عبارات فتاوا ذکر کردم که من صوبن او فزتن او مثلا تعامن از هر چیزی، بالاخره متعوهن متاعن. بعد ایشون می فرماین که متعوهن متاعن مخصوص زن مطلقه است که نه تماس شده باشه، یعنی دخول نشده باشه، و نه فرض فریضه ای شده باشه. این درسته، قواعد هم همینه میگه. اما در مقابلش ما یه آیه‌ای داریم که در حقیقت میگه نه، دخولم که شده باشه و تقریبا محرم نصف معین میشه با دخول، بازم مطلوب نه. کجا؟ اونجا که درباره خود پیغمبر اکرم و زنهای خود حضرت هست. آیه شریفه میگوید که یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. یه سریح تر از این آیه چی؟ یا ایها النبی قل ازواجک، به زنات بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر دنبال دنیا هستید اومدید به من شوهر کردید که مقامی دارید و مثلا ام المؤمنین بشید و موقعیتی پیدا کنید و احترام پیدا کنید، خلاصه دنبال سمتید و دنبال مقامید و دنبال دنیا هستید، نه، بیاید من یه چیزی بهتون میدم، بعدم اصرح کنه صراحاً جمیلا، طلاق رو میدم طلاق جمیل، اصرح کنه صراحاً جمیلا که احکام طلاق رو داره، و اگر مدخول به آه هم که باشن، اگر قبلا فرض فریضه ای هست که فریضه پیامبر اکرم با ازواجشون همش اکثرن، حالا اکثرن که یعنی خلافش دیگه نشده، این روایات باب هم باید زیاده که یه خمسه نهتر درهم سر احمد درهم من فزه و ده درهم هم یک دینار هست، حالا تعیین درهم دینار به تومن و پول و اینا اون یک بحث جداییست که در زمان تفاوت میکنه و قیمت ها تفاوت میکنه، یعنی الان باید محاسبه کرد که درهم مثلا در کشورهای عربی درهم چند تومن با پول ماست و چند دینار با پول ماست و خیلی عجیب هم تفاوت میکنه به دلیل تفاوت های اقتصادی سیاسی که شرایط سیاسی و حکومتی روی ارزش پول اثر میذاره. من حاشیه ندارم این مسئله رو معین
بکنم. در خود پیامبر نداره این آیه
که فرمودی؟ زمان خود پیغمبره، یعنی پیغمبر نهریش رو دادن، من دخول به زنه هم شده است، منتاش هر کدومشون همون میگه من مثلا نمیدونم ام المؤمنین، همون میگه من تنینم، من چنانم، من پدرم فلانیه، من پدرم خلیفه است، من پدرم مثلا به پیغمبر نزدیکتره، بعضی هاشون خیلی خودفروشی میکردن و خودفروشی یعنی خیلی لوس میکردن خودشون رو میگن به خصوص حضرت عایشه. عرض کنم که مکرر تو متن روایات داره که به پیغمبر اکرم عرض میکرد که هر وقت صحبت خدیجه میشه شما قد احترام از خدیجه میکنید، خدیجه یه پیرزنی بود و خب بعد رفت و خداوند بهتر از خدیجه به شما داده، من به این جوانی و خوشگلی و قشنگی ده آخه چه که شما همه پیش ما تعریف خدیجه رو میکنید، یعنی ناراحت میشد از اینکه حضرت تعریف خدیجه رو میکنید. حتی روایات بابه حضرت هم فرمودن بله درسته، خدیجه وقتی آمد و با من ازدواج کرد و کمک کرد که هیچ کس مرا نمیشناخت و هیچ کس کمک من نمیکرد و او برای خدا آمد و همه چیزش را در اختیار من گذاشت. خب ازدواج خدیجه قبل از بعثت پیغمبر اکرم بود، قبل از اینکه پیغمبر اکرم در حقیقت پیغمبر بشن، وقتی هم مبعوث شدن در درجه اول وقتی بهش گفتن گفت مدت هاست من منتظر این روز بودم و این بحث خیلی خوبی است. اتفاقا من تو این کتابی که دیدم اخیرا توفیق پیدا کردم یه دور این کتاب رو خوندم، این کتابی که حالا احتمالاً این حاشیه اشکالی نداره برای شما عرض میکنم، میدونید که همینطور که فیلم حضرت موسی درست شده، فیلم حضرت عیسی، فیلم حضرت یوسف درست شد، خدا رحمت کنه آقای سلحشور رو، فیلم حضرت موسی رو هم پیشنویسی تهیه کردن و مقام معظم رهبری هم علاقه‌مندن که این فیلم درست بشه. در پیشنویس این فیلم و فیلمنامه یک کتابی تهیه شده است از قرآن کریم که نویسنده مدعی است که هزار تا آیه از قرآن مربوط به حضرت موسی میشه و من تهیه میکنم. کتاب بسیار خوبیه، خیلی زحمت کشیده، 200 خورده صفحه است، من تو این تعطیلات یه دور کتاب رو نگاه کردم، بسیار کتاب خوبیه، من توصیه میکنم برای اونایی که وقت دارن و گاهی کتب متفرقه باید نگاه بکنن، این کتاب رو اگه بتونن بکنن خیلی کتاب خوبیه. تاریخ بنی اسرائیل رو از حضرت ابراهیم و اسحاق گرفته آمده تا حضرت عیسی و همه اینها رو بنی یعقوب و بنی اسرائیل و خلاصه سلسله انبیای از ناحیه حضرت اسحاق، ولی از اسماعیل، از حضرت ابراهیم گرفته از اسماعیل تا پیامبر اکرم، و میگه هیچ پیغمبری بین حضرت اسماعیل و بین رسول اکرم وجود نداشته، اما خود پیغمبر اکرم تا ده واسطه را بیشتر حاضر نبودن بگن، و ده واسطه را ذکر میکنه که این دیگه تو روایات معمولی خود ما هم ملاحظه فرموده اید. این یک حاشیه معنی دارفتم در این کتاب این نکته رو میخواستم بگم داره که پیغمبر خدا نسبت به زنهاشون وقتی اینا بعضی هاشون یک حرفایی مثل همین حرف عایشه، ام المؤمنین عایشه میزدن، این آیه نازل شد که خلاصه شماها دنبال چی هستی؟ اومدید زن من شدید برای اینکه پیغمبرم و برای اینکه الان دور من شلوغه و برای اینکه احترام میکنن و وضو که میخوام بگیرم آب وضوم رو مردم به تبرک میبرن و شما هم میخواد بگید ام المؤمنینید و احترام دارید و اینا، ان کنتن نتردن دنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، اگه اهل دنیا هستید بیاید من یک چیزی بهتون میدم و طلاقتون میدم برید سراغ دنیا، ولی ان کنتن نتردن الله و رسوله، دنباله آیه داره، اما اگر خدا و رسول رو قبول دارید، خداوند برای کسانی که مؤمنات چنین هستن، بقیه آیه رو من الان حفظ نیستم، از سوره احزاب دیگه، بله از سوره احزاب آیه 36 اگر بیارید دقیقش هم میتونید بخونید که فَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هر کدامتون مؤمن هستید و خدا و رسول رو میخوایید، اون موقع خداوند به اونا که رعایت میکنن خدا و پیغمبر را درجات عالی خواهد داد و در حقیقت دو برابر فضیلت براتون قائل میشه. خب حالا پیغمبر اکرم که فرموده است تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، خب امتعکن مگه پیغمبر نفرموده است بیایید تو من یه متاع یه چیزی بهتون بدم و طلاقتون بدم، یعنی زائد بر مهریتون، چون اینا مدخل باها بودن و مهریه هم که مهریه ایشون مهر و سنت 500 درهم بوده است. پس اینکه شما میفرمایید متاع و تمتع اختصاص دارد به اون جایی که مطلقه ای باشد که لم تمسوهن و لم تفرضوا لهن فریضه، اختصاص ندارد، بلکه به مدخل باها هم هست. دنبال آیه رو بخونید، بین کنتون ندارد نه دنیا، بین کنتون ندارد نه الله و رسوله،
بخونید دار آخره فإن الله عد
بالمحسنات من کن اجران عظیما، و این کنتون نتردن الله و رسوله، اینجا
دار آخرت
در آخرت خداوند مثل هم در درد آلیه خیلیتون میگه. بنابراین پیغمبر اکرم به طور رسمی به خاطر همین که رو این خانوما اصولا حالا یه بحث جداییه دیگه، اینا که ازدواج میکردن اینجور نبود که همشون دنبال در حقیقت زن و شوهری بودن، میخواستن بگن ما مثلا ام المؤمنین هستیم، ما وابسته به پیغمبر هستیم. بله دیگه این حاشیه ها رو من نرم وقت رو نگیرم. وقتی یه کسی به یه قدرتی میرسه متاسفانه دوروبریه ها، چه از همسر گرفته، چه بستگان همسر گرفته، چه فرزند گرفته، چه فرزند داده و برادر داده و برادر و خواهر، همشون خودشون رو میبندن به اون صاحب قدرت و نعوذ بالله گاهی هم سوء استفاده میکنن، چون که ما در زمان خودمون شاهد هستیم که میبینیم کسانی که به قدرت میرسن فامیل رو میدان بشمیدن، فامیل رو میدان بشمیدن. چرا باید الان بچه یک رئیس جمهور در زندان باشد به خاطر جرم مالی؟ محکوم شده است به طور رسمی، ولی سالها و مدتها مخالف بود با اینکه محاکمش بکنن. شخص من از کسانی بودم که به ایشون میگفتم این شهر شما نیست که مخالفت میکنی، ولی بالاخره بچهش بود دوستش میداشت، خدا رحمتشون کنه، ولی الان بچهشون محکوم زندان رو داره، دوره زندان رو میگذرونه. الان برادر یکی از شخصیت های درجه اول کشور متهمه و دادستان دوباره این هستی باید مثلا فلانی رو برگردونه. این وضعیتی که وقتی یه کسی یه قدرتی پیدا میکنه، یه مقامی پیدا میکنه، فامیل بازی میکنه، این وضعیت خیلی خطرناکی. من یادم نمیره روزهای اولی که من رئیس قوه قضاییه شدم، یه کسی به من تلفن کرد از فامیلهای دور ما، از اصفهانیهای پرطمع که در تهران ساکنه، وضعیتشون هم خوبه. تبریک گفت، بعد یه جمله‌ای گفت که یعنی حالا که شما رئیس شدی باید خلاصه فامیلت ملاحظه بکنی. روز دوم سوم بود، من اسم نمیبرم، شاداد مجد آقا بشناسدشون، نمیدونم اواخر فوت شد یا هست، هست شاید عرض کنم که همون موقع من بهش گفتم که من برای فامیل رئیس قوه نشدم، من رئیس قوه نظام جمهوری اسلامی ایران هستم، جز مقرراتی چیزم قبول ندارم و خدا را شاکرم الان که به پشت سر خودم نگاه میکنم، خدا را شاکرم که هیچ وقت برای هیچ فامیلی به خاطر فامیلی کار نکردم، یعنی به خاطر اینکه فامیلم بوده نه، اگرم کسی اومده پیش من، بله اومده مطابق طبق مقررات، مثلا فلان جوان اومده دورای سربازیش رو تو دفتر ما رفته خودش با سر نظامی گذرونده و مقررات اجازه میداده که یک کسی بیاد تو دفتر یک کسی دوره مثلا سربازیش رو تو دفاتر اشخاص بگذرونن، از این موقعیت استفاده کرده، ولی خودش رفته با مقامات نظامی هماهنگ کرده، من کاری نکردم بینی و بین الله. این رسم بسیار بدیه. ما هم وقتی یک امام جمعه شدیم، وقتی یک روحانی متنفذی شدیم، وقتی یک امام جماعت محلی شدیم، خیلی باید مراقب باشیم بچه هامون، همسرمون، خواهرمون، مادرمون، دوستانمون، همه اینها. خدا رحمت کنه مادر من فوت شده، من گاهی سال یک بار میرفتم دیدن مادرم، گاهی وقتا میگفت مادر مثلا خیلی سراغ من میان، سراغ من میان، ولی من جواب ندارم بدم. گفتم همون جوابی که بهشون میدی همونو من قبول دارم، بهشون میگفته فلانی گوش به حق من نمیده، من بگم هم گوش نمیده. من همیشه بهشون میگفتم همون جوابی که شما بهشون میدید درسته، من گوش به حق شما در این مسائل نمیدم. الان هم همینجوره، کسی نامه مینویسه، خب نامه مینویسه نگاه میکنم، اگر ببینم کاری میتونم بکنم ولو ده واسطه باشه سعی میکنم وظیفه‌مو انجام بدم، اگرم نمیتونم میگم من نمیتونم. تعارف که نداره که، عمر میگذرد برادران عزیز، خدا میدوند عمر میگذرد، یک دفعه آدم میبینه که شده 70 سال، 80 سال، 90 سال و آدم دیگه لب گوره، ولی خدای ناکرده دل بستگی به دنیا پیدا کرده. این آیه شریفه نشان میده که خانمایی که دور و بر پیامبر بودن، خوشبختانه اهل تحقیق رو مشخص کردن که اصولا ازدواج های پیغمبر اکرم اگر زیاد بوده، نه به خاطر زنبارگی بوده، زنها دل نمی کردن حضرت را و می آمدن حضرت هم قبول می کردن، بعد هم یه سری بهشون می دادن، ولی تا وقتی که این وضعیت پیش اومد صریحا آیه نازل شد، اگر اهل دنیا هستید بیاد یه سری بهتون می دن برید، ولی اگر اهل آخرت هستید باید تحمل کنید، خدا و پیغمبر را نگه دارید، مقدم باشید، احتیاطید بکنید. بنابراین حالا این امتی کنه چیه؟ روایات زیادی هم در همین باب آمده است که با این که مدخول به ها بودن، با این که مفروض علیه ها بودن، چون آیه داشت مالم تمسوهن نه او تفرض الله نه فریضه، فریضه براشون پیغمبر خدا معین کرده بود، راه جمعش را هم صاحب جواهر هم دیگران گفتن که تمتیع اصولا دو جوره، یک تمتیع واجب داریم، تمتیع واجب این مورد هست که مالم تمسوهنه و تفضوله و نفریده و مستوهنه متاعن، این واجبه. اما غیر از این اصولا رختی زنی رو طلاق دادید، خود مطلقه شدن حالا ولو روزای اول خیلی داغه و اصرار میکنه منو طلاق بده، من این شوهر رو نمیخوام، چنین چنانه، هرچی شوهر نصیحتش میکنه برای بچه رعایت بکن، برای زندگی رعایت بکن، قبول نمیکنه و طلاق میگه، یه ما بعدش هم پشیمون میشه و گریه میکنه، اما حالا بالاخره طلاق گرفته، حالا که طلاق گرفته یه چیزی بهش بده، بگو حالا که داریم جدا میشیم این یادگاره از من داشته باش، به یه چیزی بهش بده. و این متاع دومی مستحبه. پس تمتیع دو جوره، روایات هم اینو تأیید میکنه، یک تمتیع واجب داریم مال قسمت اوله که صریح آیه لا جناح هست، یک تمتیع مستحب داریم که این تمتیعی است که در زنای پیغمبر فرموده است مبتهنه، و روایات زیادی هم داریم که هر کس طلاق داد مطلقه را یک متاعی بهش بدن یه یادگاری بهش بدن که بدونه یه روزی با این مرد زندگی میکرده، بعد هم که پشیمون شد اون هم یادگار رو بهش نگاه بکنه و گریه کنه و پشیمون بشه، شوهرم بگه من زن گرفتم دیگه اینجا نیا، من زن گرفتم و روزم بهت گفتم که مواظب بچت باش به خاطر بچت دورا کنار نرو. اینا که من دارم میگم واقعیت های خارجی تو جامعه هست و مصداق تو ذهنم هست که هرچه شوهرش میگفت بابا زودا نشو و سرت زندگیت باشه که تو قبول نکرد و با اصرار رد شد، ولی حالا هرچه میاد میگه من میخوام زندگی کنم، میگه من رفتم زن گرفتم زن بهتر از تو گرفتم دارم زندگی میکنم، تام دند نرسه برو با بیشوهری برو بزار خواست اون روز حواس جمع کنی، ولی اسلام میگه وقتی طلاقش دادی یه یادگاریش بده، این یادگاری مستحب به صلی اللہ علیه
خالدا را برنامه کرده و نتیجه گرفته که الان